حدود 2 سالگی که کودک شروع به فهمیدن مفهوم شراکت می توانید با او 2 تا اسباب بازی مشابه بدهید و بگویید که یکی از آنها را به دوستش تعارف کند. عذرخواهی کردن از شخصی که او را ناراحت کرده ایم یکی دیگر از آدابی است که می توان به کودک آموزش داد. اگرچه یک کودک نوپا از 18 ماهگی مفهوم کلی همدلی را متوجه می شود، اما این کودک واقعا نمی فهمد که چرا در بعضی از اوقات از او انتظار عذرخواهی می رود. از 2.5 سالگی تا 3 سالگی رفته رفته این مفهوم را درک می کند. کاری که شما می توانید انجام بدهید این است که وقتی کودک شما به زور اسباب بازی دوستش را از او گرفت، این رفتارش را سرزنش و حس همدلی را در او بیدار کنید. یا اگر کودکی را لت و کوب کرد، با او بفهمانید که لت و کوب کردن و دعوا کردن درد دارد و سپس از او بخواهید که فوراً عذرخواهی کند. بعد از آموزش اصول پایه‌ای آداب معاشرت، زمان آن می‌رسد که کودک سایر مهارت‌های ارتباطی و آداب اجتماعی را فرا بگیرد. یکی از این اصول یادگیری یک مکالمه مؤدبانه است. با کودکتان از همان ابتدا می‌توانید یک سری از اصول مهارت‌های ابتدایی را بیاموزید. به عنوان مثال، با او یاد بدهید در مهمانی‌ها به افرادی که در حال صحبت با شما هستند نگاه کند. می توانید از او بخواهید که با چشم کسی که در حال صحبت است نگاه کند تا ببیند چشمهایش چه رنگی است. با کودکتان آموزش بدهید که اگر از او سوال پرسیدید جواب بدهد. لازم است که به آرامی با کودک خود صحبت کنید. بگذارید یاد بگیرد وقتی چیزی نمیداند کلمه نمیدانم را به کار ببرد. همچنین به او یاد بدهید که تا حرف کسی تمام نشده است چیزی نگوید و بجز در شرایط اضطراری حرف کسی را قطع نکند. اگر می‌خواهد صحبت را قطع کند، اول بگوید ببخشید. جالب است بدانید که زمان بازی با دوستان که یکی از زمانهای لذت بخش برای کودک به شمار می رود، بهترین فرصت برای آموزش آداب معاشرت به اوست. برای این کار زمان مناسبی را انتخاب کنید. کودک شما اگر خواب کافی و آرامش داشته باشد، رفتار خوبی از خود نشان می دهد. سعی کنید مواقعی که ادب را فراموش می کند، سریع به او یادآوری کنید. زمانی که کودک شما غذایی را بدون اجازه از صاحب خانه برداشت، از او بخواهید که تشکر کند. اگر شرایط در هنگام بازی رو به وخامت بود، دخالت کنید. در زمان بازی ممکن است کسی آسیب ببیند، دندان گرفته شود یا سامان بازیش شکسته شود. اگر کودک شما مقصر بود، با او بفهمانید که با این کار دوستش را ناراحت کرده و باید از او عذرخواهی کند تا حال او را بهتر کند. با او کمک کنید تا از میزبان تشکر کند. با او یادآوری کنید که امروز با او خوش گذشته و بابت آن از میزبان تشکری کند. یکی دیگر از نکاتی که در یادگیری آداب معاشرت تأثیر می‌گذارد، توجه به کودک است. توجه یکی از با ارزش‌ترین خصوصیاتی است که می‌توانید آن را از دوران نوزادی در کودک خود نهادی نکنید. نوزادی که با او توجه شده است، تبدیل به کودکی محترم می‌شود. زیرا به احساسات دیگران توجه می کند و به فردی با ادب تبدیل خواهد شد. همچنین توصیه دیگر که کارشناسان بران تأکید بسیار دارند این است که به فرزندانتان بیاموزید که قاطع باشند. قاطع بودن تا زمانی که مرزهای ادب و احترام را نشکنند، امر مفیدی است. نحوه صدا زدن بچه یا چگونگی بردن نام او در تربیت کودک بسیار مؤثر است. کودک نیز با توجه به روش شما برای بیان خواستش پدر یا مادرش را صدا زده و حرفش را میگوید. بنابراین کودک یاد میگیرد که وقتی مؤدبانه درخواست کند شانس بیشتری برای رسیدن به خواستش دارد. مورد مهم دیگر تصدیق کودک است. این باور قدیمی که کودک در جمع نباید صحبت کند نادرست است. کودکان را در جمع بزرگترها شرکت بدهید و خصوص اگر کودک دیگری حضور نداشته باشد. وقتی شما و کودکتان در جمعی هستید که اکثر افراد را بزرگسال تشکیل می دهند، حواستان به او باشد تا این حضور باعث رنجش نشود. معمولاً حتی کودکان خوشرفتار هم در این موقعیت با کارهایشان موجب رنجش شما می شوند تا توجه شما را به دست بیاورند. شرکت دادن کودک در این جمع‌ها با او مهارت‌های اجتماعی را می‌آموزد و تصدیق شما برای حضورش با او ارزشش را ثابت خواهد کرد. دوستان عزیز، فرزندان ما سرمایه های آینده یک کشور و والدین نسل های بعدی هستند که در رشد و ترقی یک جامعه نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین باید در پرورش آنها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و تا برنامه دیگر و روزی دیگر شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودین هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگو یهو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
نبوین مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شگر که مزدن
یک زنم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان در پی تجمعات کوچک و بزرگی که اخیراً برگزار کرد و با مخالفت‌ها و فشارهای حکومت پاکستان هم همراه بود، پیشتر جرگه بزرگ قومی خود را تحت عنوان جرگه عدالت برای پشتونها برگزار کرد. این جرگه خواستار خروج ارتش و تمام گروه‌های مسلح از منطقه پشتونها شد. اجازه عبور از خط فرضی دیورند و موترهای بازرگانی و غیر بازرگانی بدون ویزا و پاسپورت و کاهش هزینه برق در مناطق پشتونها به پایین ترین سطح از خواسته های دیگر این جرگه بود. منظور پشتین رئیس این جنبش در سخنرانی خود از شرکت کنندگان خواست که از طالبان افغان بخواهند مدارس را برای دختران باز کنند و حکومت فراگیر تشکیل دهند. از سوی دیگر سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان جرگه پشتونهای پاکستان را توطئه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان دانسته است. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی دلایل برگزاری گرد همایی ها و جرگه بزرگ این جنبش در پاکستان و مطالبات آن می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم استفاده می کنیم. از حامد حسین کارشناس سیاسی پاکستانی پرسیدیم دلایل ایجاد جنبش تحفظ پشتونها در مناطق قبایلی پاکستان به ویژه در حوزه خیبر پختونخوا چی بوده و چرا گاهی کار به اعتراض و خشونت میکشد و چرا تحریک طالبان پاکستان تی تی پی که مخالف دولت پاکستان است در روزهای برگزاری نشستها و جرگه پشتونها آتش بس اعلام کرد؟
در خیبر پختونخوا پاکستان و بلوچستان پاکستان سالها میشه که هرج و مرج ایجاد شده. این به خاطر همینه که در مناطق این دو استانهای پاکستان اصلا انصاف و عدالت اجرا نمیشه. خیلی هم باش برخورد تعصب و برخورد خیلی نجات پرستی انجام میدن. به خاطر همین تو این استانها بعضی موقع مردم دست به سلاح میزنند. همونطوری که تحریک طالبان پاکستان یا همون تی تی پی که یه گروه تروریستی هستش، خیلی واقعیات همینطوری پیش اومده که مقامات عمومی همون تی تی پی خیلی کارهای مخربی انجام داده و مامورین امنیتی این کشور از اون عملیات اطلاعات داشتن که متاسفانه هیچ اقدامات نمی کرد. این بخاطر همینه بعضی موقع همین ادارجات امنیتی از مانند گروه های تی تی پی سوء استفاده میکنن. الان که مسئولین تی تی پی بخاطر کنفرانس قومی پشتون ها در خیبر پختونخوا آتش بس اعلام کردن، این بخاطر همینه که خودشون را به پشتون ها وصل کنند، در حالی که 80 یا 90 درصد پشتونها اقدامات تروریستی تحریک طالبان پاکستان یا TTP مخالفت میکنند. این بخاطر همینه که اینا خودشون را حمایتی پشتونها ظاهر کنند، در حالی که اینطوری نیست. الان که اینا به خاطر کنفرانس قومی عدالت پشتونها به خاطر همین اعلام آتش بس کردند، این به خاطر همینه که خود را با پشتونهای خیبر پختونخوا متصل کنند.
از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پارلمان پیشین افغانستان، پرسیدم دلایل بلند شدن صدای جنبش تحفظ پشتونها و برگزاری جلسات و جرگه ها و در نهایت جرگه بزرگ قومی آنان چی بوده؟
در حوزه پاکستان یک تقابل جدی میان ساختارها و کتلات قومی در درون پاکستان شدت گرفته. بحث پنجاب و بحث حوزه پشتون نشید پاکستان بدون شک در طی سالهای گذشته از نظر حضور و تقسیم قدرت تفاوت‌های داشتند. یک تعارض میان منافع جمعی اینها در حوزه قدرت در پاکستان کاملا محسوس و ملموس بوده. حوزه پشتون نشین پاکستان خود را محروم می‌دانند، از نظر حمایت ها و برنامه های اقتصادی و کارآفرینی و هم از نظر حضور در قدرت سیاسی. به دلیل حس این محرومیت ها حوزه پشتونشین پاکستان تلاش کردند که بتانند نقش خود در مدیریت های کلان سیاسی مابرستر بسازند و یا چیز به نام حقی که از اینا زائم شعور استحصال داشته باشند. آهسته آهسته تراکم این خواسته های کوچک، تراکم این خواسته های عادی و مدنی به یک جنبش بسیار ترساز و بزرگ مبدل شده. امروز بخش اعظم از حوزه پشتون نشین با خاطر حصول منافع به حقی خود که فکر میکنند که تا کنون زائل شده است، دست به یک جنبش بسیار بزرگ زدند که ظواهر مدنی داره. اما این ظواهر مدنی میتواند آهسته آهسته همچنان که حالا آغاز شده است به یک جنبش تقریبا جنگ آور یا متخاصم کلانتر مبدل بشد و جغرافیای پاکستان عملا تهدید کند که به دو حوزه و اقلیم جداگانه تقسیم بشه. لذا آنچه که در پاکستان همین اکنون جریان داره در حقیقت آبستن یک تحول بزرگ در این جغرافیا خواهد بود و سبب خواهد شد که نقش پشتونها شمال پاکستان در مدیریت کلان حوزه خودشان اولا قدرت بیشتر بگیره و معنادارتر بشه و در ضمن در حوزه رهبری حکومت پاکستان.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در مورد این که جنبش تحفظ پشتونها و جرگه آن چه آینده‌ای دارد و تصمیم‌های آن چه تأثیری بر اوضاع پشتونهای پاکستان و دولت این کشور خواهد داشت، اظهارات احمد سعیدی، کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان را بشنوید.
به آینده این جرگه و تصامیم این جرگه نسبت به هر کس دیگر خیلی خوشبین هستم. بی دلیل که چی در افغانستان چی اون طرف خط دیورن همیشه جرگه ها از طرف حکام از طرف امرا دایر شده، اما این اولین جرگه ای که از طرف مردم دایر شده، مردم تصمیم گرفته نه یک حکومت. حکومت پاکستان یعنی حکومتی که بخش پنجاب و سند باشه یک نوع عقب نشینی کرده. اونا تشویش داشتن که اینا شاید جدایی خواهی طلب کنن. مذاکراتی که بین حکومت پاکستان که نقوی وزیر داخله بود از حزب مسلم لیگ و مردم پاکستان هم بودن و آقای امین علی گندپور یعنی وزیر علای شب سرک که از پی تی آی است یا از انصاف عمران خان است صورت گرفت، حکومت پاکستان مجبور شد گفت ما این جرگه شما را اجازه میدیم به شرط ازی که شما چند چیز قبول کنید. یک شعاری لروبر نتین و همچنین بیرق سرنگ ملی افغانستان از جمله بیرق و افتخارات خود ندانید. در چوکات حکومت پاکستان نمانده هایی که از طرف منظور پشتون رفته بودند اینا به یک نحو ایرا قبول کردند که ما جدایی طلبی نمی کنیم در چوکات حکومت پاکستان. اما حکومت چیزی که می ترسه یکی از جمله پیشنهادات یا فیصلهای جرگه که عمده ترین فشاید که مناطق قبایل یعنی کرمه جنسی، پاره چنار، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، همین نقاطی که به هشت صوبه ای که به اصطلاح غیر مستقیم است اینا باید من حیث یک صوبه مانند پنجاب، مانند سند، مانند کویته به رسمیت شناخته، یعنی یک ایالت دیگه ای. یک ایالت دیگه ای که گویا پاکستان دارای ایوال چهار صوبه مهم است دارای پنج صوبه شد. حکومت پاکستان سخت از این تشویش داره و بر علاوه اینکه اینا مکتب میخواهند، پوهنتون میخواهند، دیگه کارهای میخواهند، بنابراین حکومت پاکستان اجالتا زانو زده اما تلاشای در جریان است که در بین ازیرا به یک نوی بتانه یک شقاق و نفاقی ایجاد کنه که تا اون روز نتارسته. این مردم مستحق هستند و اون چرا که شعار میتن و اعلان میکنن یک حقیقت است.
حکومت پاکستان در روزهای ابتدایی تجمعات جنبش تحفظ پشتونها روی این جنبش فشار آورد، اما در نهایت کوتاه آمد و جنبش جرگه بزرگ خود را دایر کرد. آیا این جنبش به خواسته های خود خواهد رسید؟ اظهارات آقای سعیدی را در این زمینه هم بشنوید.
هر حزبی هر سیاستی در پاکستان باید در کمیسیون انتخابات راجستر باشد. این جنبش جنبش خودجوش راجستر نبود. حکومت پاکستان از دو خاطر او را ملغا اعلان کرد. به اثر پافشاری و اثر مقاومت از اینا نتانست حکومت مرکزی استادگی کنه. چرا حکومت مرکزی نتانست استادگی کنه؟ از یک طرف تحریکات حزب عمران خان که در داخل پاکستان و از طرف دیگه اقتصاد ضعیف و از طرف دیگه حکومت ائتلافی نیم بند و از طرف دیگه طالبان پاکستانی در کمین نشسته هستند. حکومت پاکستان روزهای بسیار دشواری داره، مقاومت کرده نتونه که این جنبش اینا میگن که مناطق قبایل باید مانند کراچی، مانند سند یک به اصطلاح یک حکومت نشین بشه، ما دارای پوهنتون بشه، دارای سرک بشه، امکانات همه جانبه برای ما آماده شه، مانند که پنجابی ها دارن، مانند که سندی ها دارن، ما باید خار و ضعیف و ناتوان نباشیم. ولی حکومت پاکستان از جنبش های قومی سخت تشویش داره، شاید توطئه اینا برا بندازه، شاید مشکل رو ایجاد کنه، ولی من اینا رو موافق میدانم، تکرار میکنم، به این خاطر موافق میدانم که در تاریخ جرگه ها اولین جرگه ای که توسط مردم برگزار میشه نه توسط حکام. تردیدی وجود نداره که مرکز یا ثقل جنگ مناطق قبایل بوده. مردم قبایل بسیار تلفات داده، بسیار ویرانی دیدن، بسیار کشته شدن. حکومت پاکستان هم عملیاتی که کرده هیچ وقت عملیات در پنجاب نبوده، در سند نبوده، در کراچی نبوده، همیشه در این مناطق قبایل بوده. بله، این مردم تلفات دارن، مکتبشان در داده شده، خانهشان در داده شده، طفلشان از مکتب مانده، اینا شاهد هستن. اما اجالتاً با وجودی که شعارهای لر و بر داده شده، اما رهبرای دیناکتین منظور پشتون باشه، اجالتاً اینا عدالت میخوان، آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، حقوق میخوان. میگن ما هم آدم هستیم، انسان هستیم، باید ما مثل پنجابی ها زندگی داشته باشیم، ما مثل سندی ها زندگی داشته باشیم. چرا فقر، ناتوانی، بدبختی تنها در مناطق بلوچ ها و مناطق پشتون ها هست؟ چرا در سندیان، چرا در پنجابیان است؟ و از طرف دیگر کسانی که حالا در افغانستان به قدرت هستند، طالبان، تا شعار از اینا کمی فرق میکنه. اینا طرفدار مکاتب دخترانه و زنانه هستند، ابی جنبش پشتونا. اینا طرفدار پوهنتون هستند، طرفدار کار مشترک هستند. با شعار طالبان افغانی تا شعار از اینا از نگاه ایدئولوژیکی فرق میکنه. اما باور می است که اینا همین لحظه کامیاب شدن.
اگر TTP به فکر حمایت از پشتونها نیست و برنامه‌های خاص خود را دارد، چرا وانمود می‌کند که حامی جنبش تحفظ پشتونها است و حتی به خاطر جرگه‌های آنان آتش بس موقت اعلام کرده است؟ نظر آقای حامد حسین را در این زمینه بشنوید.
TTP مردم بیگناه خیبر پختونخوا یا ایالت بلوچستان را نشانه گرفتند و خیلیا را از بین بردن. الان که اینا دارن خودشون را ظاهر میکنن که حمایتی و طرفداران پشتونها هستند یا طرفداران PTM یا همون تحریک تحفظ پشتونها ظاهر کنن، این بخاطر همینه که حمایت پشتونها را به دست بیارن، در حالی که این دو تا گروه ها یعنی TTP و PTM در گذشته مخالف اقدامات یکدیگه بوده و الان هم هست. و الان که در کشور TTP اقدامات علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام میده، خودشون را ظاهر میکنه که PTM نیز در اقدامات و عملیات تروریستی TTP یه سهمی دارن، خودشون اینطوری ظاهر میکنن. و همینطوری که در آخر از طرف ارتش پاکستان خیلی اقدامات جدی علیه TTP انجام شده و دارن انجام میدن، معلوم میشه که TTP در وضعیت ضعیف قرار دارن و الان سعی میکنن که خود را با PTM متصل کنند تا ظاهر بشه که همه پشتونها طرفدار TTP هستند.
اگر احیاناً سطح تقابل بین حکومت پاکستان و جنبش تحفظ پشتونها بیشتر شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این زمینه چه نظری دارد.
اگر سطح این تقابل افزایش پیدا بکنند، نگرانی های جدی وجود دارد که حوزه پشتونستان از پاکستان جدا خواهد شد و یک اقتدار و سیستم و شیوه دیگر برای مدیریت خود حاصل خواهند کرد و تقابل مردم حوزه پشتونستان خصوصا حوزه پشتون‌نشین شمال پاکستان با حکومت مرکزی آنها به صورت جدی آغاز خواهد شد. بدون شک تحریک طالبان پاکستانی نیز زمینه ساز قدرتگیری چنین جنبش های در حوزه شمال پاکستان نیز خواهد شد. بدون شک انمین تخاصم قومی در پاکستان در حال تعمیق شدن است و این بحران سبب خواهد شد که مجموعه های اجتماعی که سبب تشکیل دولت یا ملت پاکستان گریده است به دو حوزه پشتون‌نشین و پنجاب کاملا تبدیل بشه و عاقبت بسیار بد برای دولت و حکومت پاکستان خواهد داشت و این جغرافیا تهدید به انفصال قومی از هم دیگر خواهد کرد. شمال پاکستان بخش پشتون‌نشین پاکستان، قسمت باقی مانده پاکستان بخش دیگری از پاکستان است که بیشتر پنجابی ها همیشه رهبری حکومت داشتند و بیشتر مرکز قدرتشان به جای اسلام آباد در پنجاب است.
دولت پاکستان در گذشته فعالیت جنبش حفاظت از حقوق پشتون‌ها را ممنوع کرده بود، اما بالاخره این جنبش جرگه بزرگ خود را برگزار کرد. برگزاری این جرگه چه تأثیری بر تحولات پاکستان خواهد داشت و چرا معمولاً کتله‌های قومی در پاکستان دل خوشی از نظامیان این کشور ندارند؟ دیدگاه آقای حامد حسین را در این زمینه بشنوید.
جامعه‌ای که عدالت و انصاف اجرا نمیشه هرج و مرج ایجاد میشه. نظامیان پاکستان در واقع در خیبر پختونخوا و در ایالت بلوچستان پاکستان اقداماتی انجام میدن که از این اقدامات و عملیات بوی تعصب میاد. بخاطر همین پی تی ام علیه نظام، علیه ارتش این کشور اعلام موجودیت کردن و تظاهرات و اقدامات و فعالیت های خودشون را علیه ارتش ظاهر کردند. در جاهای مختلف خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان پاکستان نشست های بزرگ برگزار کردند که ازش ظاهر میشه که فعالین و مسئولین پی تی ام اعلام دارن که با اونا بی‌انصافی میشه، با اونا ظلم میشه و جایی که مثلا اقدامات تروریستی یا اقدامات مخربی انجام میشه اونجا نظامیان پاکستان عملیات انجام نمیده و جاهایی که مردم بیگناه، مردم عادی برای حقوق خودشون خواسته هایی و مثلا فریاد هایی بلند میکنن علیه اونا اقدام میکنن.
وضعیتی که در پاکستان وجود دارد به ویژه در بحث پشتون ها و گرد همایی ها و جرگه های آنها تا چه حد متاثر از وضعیت افغانستان است و تأثیر متقابل آن بر افغانستان چگونه خواهد بود؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
هسته های اصلی جنبش تحفظ از حقوق پشتون ها در زمان حکومت دکتر اشرف غنی هم دوران جمهوریت وجود داشت و همه پشتون های افغانستان هم به صورت اخلاقی اگر به صورت مادی و عملی نتوانند از جنبش تحفظ پشتون ها حمایت میکنند، همچنان که همه مردم افغانستان از هر گونه حرکت های ملی مدنی که مبتنی بر منافع همو مردم باشد حمایت میکنند. اما آنچه که در پاکستان کنون شدت گرفته است که در کنار این که در افغانستان یک حکومت کاملا پشتونی حاکم است، بدون شک روابط دارند نصف خانواده و فامیلایی که طرف جنوب خط دیورند زندگی میکنند با حکمای افغانستان روابط قومی، نسبی و خانوادگی دارند. از جانب دیگر طالبان پاکستانی قریب به اتفاقشان پشتونهایی هستند که بر مستوای تفسیرهای ایدولوژیک دارن در علیه حکومت پاکستان گویا به زعم خودشان جهاد میکنند. جنبش تحفظ پشتونها یک جنبش حقوق طلبانه به ظاهر مدنی هست، اما تقابل های اخیر این آیستایست یک جنبش قهرامیز میخواهد تبدیل بکند که به هیچ عنوان دوبار مهار شدنی نخواهد بود. بدون شک وضعیت موجود در افغانستان به عنوان یک حمایت کننده از حرکتی که در شمال پاکستان آغاز شده است همیشه تعریف خواهد شد، وجود داره و این اثرات کاملا اثرات مستقیم بوده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
در مکتب روح الله.
یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در مکتب روح الله. با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که یکی از محورهای عمده تحلیل فوکو از انقلاب ایران و نقش و جایگاه مذهب در تحولات انقلابی مربوط می شود. او در این تحلیل گزاره معروف مارکس تحت عنوان دین افیون توده هاست را کنار گذاشت و عبارت کمتر شناخته شده از مارکس تحت عنوان مذهب روح یک جهان بیروح است را جایگزین آن کرد. او بدین ترتیب دین را به عنوان نیروی مولد، همگرا کننده و خالق نوعی گفتمان و شیوه جدید زندگی در انقلاب اسلامی معرفی کرد. یکی دیگر از مفاهیم محوری اندیشه های میشل فوکو مفهوم قدرت است. در برنامه این هفته قصد داریم تبیین فوکو از مفهوم قدرت در انقلاب اسلامی را برای شما تشریح کنیم. با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. در نظریه پسامدرن خود از رابطه قدرت و دانش سخن به میان آورده و معتقد است قدرت و روابط قدرت در ساختن دانش نقش اساسی دارد و در واقع این قدرت و اراده سیاسی است که تعیین کننده حقیقت و معنای اصلی آن خواهد بود. او قدرت را منحصراً در اختیار و انحصار یک گروه، شخص یا طبقه نمی‌داند که به صورت اوریان و به صورت یک طرفه اعمال شود. فوکو معتقد است قدرت حالت شبکه‌ای و رابطه‌ای دارد و همچون سیستم عصبی در کل جامعه پخش می شود و جنبه نرم افزارا ندارد، یعنی لزوماً از طریق ابزارهای خشونت آمیز اعمال نمی شود. حتی ممکن است یک سخنرانی، یک نوار کاست، یک کتاب و یک اندیشه منبع قدرت باشد. او بر این باور است که این چهره از قدرت که در تمام جامعه و تک تک افراد پخش است، اگر به وحدت برسند، قدرتی ایجاد خواهند کرد که هیچ نیرو و توانی و هیچ ارتش و سلاح و قدرت توان مقابله با آن را نخواهد داشت. فوکو با اتکا به این روی کرده پست مدرنیستی از قدرت، مواجهه مردم با دست‌های خالی با حکومت سرتاپا مسلح شاهنشاهی را تجزیه و تحلیل می‌کند. او تصویری با سه مؤلفه مرتبط با قدرت ارائه می‌کند: ارتش، نفت و فقر. فوکو تبیین می‌کند که چرا رژیم شاه که قدرت نظامی، اقتصادی و تشکیلات گسترده و منحصر به فردی داشت نتوانست در برابر مردم مقاومت کند. او بیان می‌کند که بخش نظامی رژیم بسیار قدرتمند و گسترده و متشکل از 4 قسمت بود: ارتش که در سرتاسر کشور وظیفه حراست و مدیریت را بر عهده داشت، گارد شاهنشاهی یعنی سپاهیان جان‌نثار شاه، ارتش دفاعی که پیشرفته ترین و مجهزترین تجهیزات را در دست داشت، و ارتش نظامی متشکل از نیروهای خارجی یعنی مستشاران نظامی آمریکا که بالغ بر 40,000 نفر بودند. او خاطر نشان کرد از حیث اقتصادی نیز حکومت علاوه بر اتکا به درآمدهای سرشار نفتی از یک اقتصاد پنهانی و رانتی که در بنیادهایی مثل بنیاد خیریه پهلوی تجلی یافته بهره‌مند و رژیم قادر است با استفاده از این پشتوانه اقتصادی علاوه بر نیروهای نظامی بخش‌های فقیر جامعه را تغذیه و با خود همراه نماید. در مجموع وضعیت اقتصادی جامعه به قدری بد نیست که مردم به خاطر آن بخواهند رژیمی را سرنگون کنند. فوکو بر این باور است که اگر این قدرت نظامی، امنیتی و اقتصادی را با قدرت اجتماعی رژیم، یعنی از بین رفتن طبقه قدرتمند زمینداران که در اثر اصلاحات ارضی مزمحل شده بود، اضافه کنیم، نیک در میابیم قدرت رژیم شاه نه تنها شکننده نبوده بلکه بسیار مستحکم هم بوده است. نکته مهم اشاره می کند که ارتش شاه علی‌رغم قدرت ظاهریش در برابر قدرت نرم افزاری مردم بسیار شکننده است، چرا که ارتش از جهت اقتصاد نظامی مستقل نیست. به عبارت دیگر بدنه ارتش به سلاح‌های خارجی وابسته است و توان مقابله با اراده عمومی مردم را ندارد، به ویژه در رده‌های پایین ارتش که از عدم توزیع عادلانه حقوق و مزایای اقتصادی در مقایسه با طبقات بالا و امرای ارتش نارضایتی‌های وجود دارد. نماد این وضعیت در انفعال ارتشی‌ها در مواجهه با مردم در حادثه 17 سنبله سال 57 قابل مشاهده است. وضعیتی که مردم به سوی ارتشی‌ها گل پرتاب و آنها را به عدم اعمال خشونت دعوت می‌کنند. به عبارت دیگر آسیب پذیری ارتش زمانی بیشتر خودنمایی می کند که شلیک گلوله سربازان و ماموران نه به یک مهاجم خارجی بلکه شلیک به یک کارمند، معلم، کاسب و زنان و مردان است که هموطن او هستند و با او گل پرتاب می کنند. فوکو این صحنه رویارویی و انفعال را این گونه روایت می کند: در جای بسیار امنی در اطراف تهران، دوستانم ترتیب ملاقات مرا با چند افسر عالی رتبه که همه جزو مخالفان رژیم شاه بودند دادند. آنها با من گفتند که هرچه ناآرامی ها بیشتر شود، حکومت هم ناگزیر می شود که برای برقراری نظم به واحدهای نظامی متوسل شود که نه آمادگی این کار را دارند و نه انگیزه آن را، و در این میان تازه می فهمند که سر و کارشان با کمونیسم بین الملل نیست، بلکه با مردم کوچه و بازار است، با کاسب هاست، با کارمند هاست، و یا بیکارانی مثل برادرهای خودشان یا مثل خودشان اگر سرباز نبودند. اینها را یک بار می توان به تیراندازی وادار کرد، اما دوبار نه. در تبریز 8 ماه پیش مجبور شدند که همه پادگان‌ها را عوض کنند و برای تهران هم هرچند واحدهایی از استانهای دوردست آمده اند، اما باز ناچار می شوند که عوضشان کنند. فوکو حتی تصریح می کند که شنیده است برخی از این ارتشیان برای مافوق خود آتش گشودند یا فردای روز کشتار خودکشی کردند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران،
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد
شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در مکتب روح الله. در برنامه این هفته برداشت میشل فوکو از معروفترین اندیشمندان پسا مدرن از مفهوم قدرت در انقلاب اسلامی را برای شما تشریح میکنیم. خوشحال میشیم که شما دوستان عزیز تا پایان برنامه این هفته با ما همراه باشید. میشل فوکو انقلاب اسلامی ایران را بر اساس همان تعریف پسامدرن از قدرت تحلیل کرد که معطوف به چهره نرم افزارانه و پراکنده آن در بین آحاد مردم در قالب شبکه‌های گسترده و وسیع بود. او معتقد است شاه قدرت‌های عادی و رسمی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف را حذف کرده بود، اما از این غافل بود که قدرت شبکه‌ای و پراکنده با این اقدام تقویت شده است. فوکو سفارای دو چهره از قدرت را به خوبی نمایش می‌دهد و شاه و ارتش را نماد قدرت عریان و خشونت محض می‌داند و در مقابل قدرت اراده عمومی مردم و قدرت تجمیع شده آنها که جنبه نرم افزاری قدرت است، میگوید آنچه در ایران مرا شگفت زده کرده این است که مبارزه میان عناصر متفاوت وجود ندارد. آنچه به همه اینها زیبایی و در عین حال اهمیت میبخشد این است که فقط یک رویارویی وجود دارد، رویارویی میان تمام مردم و قدرتی که با سلاح‌ها و پلیس مردم را تهدید میکند. لازم نیست خیلی دور برویم، این نکته را می توان بیدرنگ یافت. در یک سو کل اراده مردم و در سوی دیگر مسلسل ها. فوکو با مقایسه رویدادهای انقلاب ایران با دیگر انقلاب های جهان این رویارویی را به خوبی ترسیم می کند و آن را مایه تشویش و تعجب همگان می داند. او می گوید رویدادهای ایران در واقع نه چیزی است که در چین یافت می شود، نه در ویتنام و نه در کوبا. یعنی موج عظیمی است بدون ابزار نظامی، بدون حزب پیشگام. نخستین پدیده متناقض نما و علت شتاب این رویدادها از این قرار است که 10 ماه مردمی با رژیمی که از مسلح‌ترین رژیم‌های جهان است در افتادند، آن هم با دست خالی، بدون رویاوردن و مبارزه مسلحانه و با سرسختی و شجاعتی که ارتش را به جای خود میخکوب کرده است. فوکو با این تبیین از قدرت، انقلاب اسلامی ایران را محصول قدرت ایدئولوژی و اعتقاد و نه ابزار و ادوات نظامی می داند. او نشان داد انقلاب اسلامی تبلور و نماد ظهور قدرت نرم افزاری و پراکنده‌ای که در دست مالک، شخص و گروه خاص نمی باشد، در برابر قدرت آشکار و ملموس رژیم تا بن دندان مسلح است. دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم. انشاءالله در برنامه های بعد وجوه دیگری از نگرش میشل فوکو به انقلاب اسلامی را برای شما ترسیم خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از روح اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، افغانستان را به حیث یک کشور کوهستانی می شناسند، اگرچه بیابانهای وسیع هم در دامنه های جنوب و غرب خود دارد، اما اکثرا مناطق جزء نواحی کوهستانی و نیمه کوهستانی به شمار می رود و ما باز قصد سفر به کوه و کوتل داریم.
از کوتل گذر موشا نموشا، غم از دل مو بدر موشا نموشا، از کوتل گذر موشا نموشا، غم از دل مو بدر نموشا، از کوتل گذر موشا نموشا، غم از دل مو بدر موشا نموشا.
بله، گذر میشه چون شما را با خود داریم. سفر چکر امروز ما به کهمرد بامیان است.
صدای خوش آب ما را به دورترین نقطه هاجر رساند. سلام هموطن، سلام جان من. افغانستانم سرزمین پر از قصه و افسانه ها، سرزمین شهر و رویاها. دوستای عزیز، ما آمدیم به دورترین نقطه هاجر، ولسوالی کهمرد، ولایت زیبا و باستانی بامیان، تا قصه های این دره زیبا را به شما نازنین ها بیان کنیم. فعلا در جای قدم میزنم که از این مسیر شاهان عبور کردن. تفریگاه شاهان بود، جایی که از ماهی های خالدارش گرفته تا کشت نمک و کشتش شهرت بسزای خودش داره. در این سفر هم تنها نیستم، استاد صبحان با ما است و ما فعلا در جایی هستم که از هر گوشه و کنارش زندگی میبارد. دوستا، منظورم از زندگی امی آبی است که از این کوه فواران شده، سرازیر شده و تا هنوز مسیرش پیدا نشده که از کجا میای این آب زیبا و پر جم و جوش و پر خروش. دوستای عزیزم، و حالا میریم های میدان تای میدان ادامه میتیم تمام این مسیر زیبا را.
چی شدی استاد صبحان؟
جور شدی باسه جان؟
نه خود سیاه جور شدی دیدره.
خیلی گومیت کردم بخدا.
ما هم تو رفتم یک شروع کردم برنامه را. بخیر، خوب هستی؟
بخیر خوب.
استاد صبحان کسی بود که پیشتر گفتم امرای ماست امروز و تمام زیبایی ها را و قصه ها را بر ما میداشته باشه. دیگه فعلا هم در جایی هستیم که از اینجا آب میاد. اما تو سین استاد؟
بله.
خب چی کنیم؟
ما شما از جایی که آب میبره از اونجا دیدن میکنیم.
بریم بریم استاد.
بریم.
خب
اینجا کی هست؟
خب
زیارت است.
اینجا زیارت هم هست.
آه.
واقعا که یک فضای خیلی خوب است. استاد دیگه آب از اینجا می آید نه؟
آب از اینجا می براید و ایره یک تعداد مردمایی که سابقه بودن اونا برای ما می گفتن که اینجا 40 مرد داخل شده و توسط اونمو آب از اینجا بیرون شده و تشکر از شما که اینجا آمدین زحمت کشیدین در این راه دور به این کوتلای پرخطر و در این راهی که پرخطر تقریبا در 12 ساعت 13 ساعت راه از در راهی بسیار خطرناک است شما اینجا آمدین از شما سپاسگزاری میکنیم
بخیر و سلامت باشین استاد یعنی خیلی جالب از دوستا که از هر گوشه از اینجا آب به اندازه خودش بیرون میبره و گفته میشه که استاد قبلا هم برام گفتی جالب همی است که در بهار در زمستان در تمام ایام سال آب از اینجا بینمی اندازه است یعنی هیچ کم و زیاد نمیشه
آب کم و زیادی نداره فقط یک اندازه است و این جایی است که مردم ها زیادتر در اینجا تفریح می از ولایت های سمنگان، پروان، دیگه بغلان، مزار
بغلان همه توست نیم؟
بله
و ما که از رای بامیان آمدیم به این مسیر و امو گفتم که آخرین نقطه دره هاجر
بله.
خب قصه ها و حکایت های خودش ای هم داره که مثلا مربوط به بغلان نیست چون که ما نزدیک از به بغلان میشه از اون برای ما بگوی استاد
این در زمان های سابق ما شنیدگی داشتیم که این مربوط بغلان بود خوب. و باز نظر به درخواست هایی که دولت داشتن یا مردم بامیان داشتن بازی آمد تعلق گرفت برای مردم در ولایت بامیان که ما فعلا هم مربوط ولایت بامیان میشیم
مربوط ولایت بامیان میشه بله خیلی منظره طبیعی فوق العاده زیبا جذاب و دیدنی از دوستا استاد بعض کسا داخل از اینجا هم رفته تا فعلا
نه رفته خب ما و تو باسید جان میخواییم که یک دفعه داخل می آب بریم
نه تو هیچ کس نرفته
کسایی رفته از اینجا کسایی که آب بریانه اونا میرن اونجا در پیش میرن ولی ما و تو میریم از اینجا دیدن میکنیم که اونا کجا رفته بودن
واقعیت که خیلی آب سرد
آب باسی جان جا سرد است یه بسیار جایی است دیگه اونو منطقش آب از اونجا می بسیار نرم می برای آب
بله دوستان آب خیلی نرم است فکر میکنی که آبی استاده باشه باش که مواقعیت که خیلی اینجا آب سرد است
آب فکر میکنم که باشه
کم کسا به این مسیر داخل شان جز کسایی که خوب آب باز باشن و مجهز با وسایل باشن پس آب بیروش فکر میکنم که پایای ما مکمل از کار رفته باشه این رخم احساس بیسی را میکنم
که شما اینجا ببینین یک تعداد مردم های اینجا دختر خانم ها می و از کهنسال ها می لاتر با گیل میگیرن اونجا میزنن باز بینشان شوخی میکنن میگن که اگر لاتر اونجا با گیل چسبید میگه بخت ما باز میشه و اگر نچسبید باز رو شیوه آبش میکنیم دیگه